3075 این پل ارتباطیه بین ما و شماست، تا بهمون پیامک بدید و از اتفاقهای کوچیک، بزرگ یا معمولی خوب دیروز بهمون بگید که چه اتفاقی افتاده، هر چقدر هم اتفاق ساده‌ای باشه که حال شما رو خوب کرده. یونس سعادتی از تهران پارس، شنونده همیشگی ما، گفته سلام خدمت شما دوستای عزیز رادیو نمایش. ما بین من و کارفرمای من مدتی بود که رابطه خوبی برقرار نبود، ولی از دیروز همه چیز دوباره به روال قبلی برگشته و خیلی خوشحالم. از شما هم بابت یادآوری دیروز تشکر میکنم. ما هم از شما ممنونیم. خب دوباره پیامک میخوام بخونم. محمد رضا خدا بخش از نظام آباد گفته سلام صبح بخیر. هفته قبل معلم کلاس دوم دبستانم، خانم سلطانی که عاشقش بودم و دلم براش تنگ شده بود، خیلی اتفاقی بعد از 39 سال زیارتش کردم. افسوس که خیلی شکسته شده بود. ایشون سال 62 که پدرم جزیره مجنون مجروح شده بود خیلی به هم محبت مادرانه داشت، خیلی با ارزش بود. پیامکتون، تصویری که ما دادی محمد رضای خدا بخش عزیز، و امیدوارم که سلامت باشن این معلم خوب و دوست داشتنی خانم سلطانی که حتی بعد از یه چیزی در حدود 35-40 سال انقدر برای شما دوست داشتنیه که تو یادتون مونده. معلمای خوب به نظر من فرشتن، یعنی اصلا تعارف ندارم، مثل فرشته میمونن معلمای خوب. خب بریم سراغ تلویزیون، یه سری بهش بزنیم ببینیم که چه خبر هست. نمیدونم شما چقدر دیدید و ندیدید این اپیدمی رو به عنوان یک مجموعه، فصل دوم سریال اپیدمی، اما گفتن که به بعد از جام جهانی موکول میشه. تهیه کننده سریال اپیدمی که فصل اول اونو با موضوع همه‌گیری کرونا از شبکه سوم سیما دیدید، از پایان ساخت فصل دوم این سریال و پخش احتمالی اون پس از بازی‌های جام جهانی خبر داد. جام جهانی هم که میدونید خیلی نزدیکه. خانومایی که در واقع در خانه همسری دارن که علاقه من به فوتباله، از همین الان بگم یه ماهی تعطیل کنید برنامه‌های دیگر رو، میخوام بشینم فوتبال نگاه کنن. تهیه کننده سریال اپیدمی، بذارید قاطی کردم، تهیه کننده سریال اپیدمی در گفتگویی که داشته گفته که پخش دوم، در واقع پخش فصل دوم این سریال بعد از ساخته شدنش قراره به اون تاریخ موکول بشه. به گفته این تهیه کننده با نام همه‌گیری قراره که فصل دوم رو ببینید. دوران اوج کرونا و پیک پنجم به بعد رو روایت میکنه و در 26 قسمت به پایان میرسه. همچنین مهدی فخیم‌زاده که در فصل اول به عنوان بازیگر نقش اول حضور داشت، در فصل جدید دیگه حضور نداره و روند قصه در حول کاراکتر دیگری که محسن قصابیان بازیش میکنه میچرخه. این سریال که با عنوان اپیدمی شناخته شد، موقع پخش به موج اول تغییر نام داد. در فصل دوم عملا قصه سریال و اغلب بازیگرا تغییر کردن. امیدواریم که خیلی خوش ساخت باشه و از دیدنش لذت ببریم. اما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین نکوداشت شبیه خانان مطرح کرد، گفتن که تعزیه هنر ملی و دینی کشور، تعزیه نمادی از همنشینی زیبای هنر و دین. آیین نکوداشت شبیه خانان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران هنری کشور، پیشکسوتان و هنرمندان عرصه تعزیه خانی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آیین نکوداشت شبیه خانان با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود سالاری، معاون امور هنری وزارت فرهنگ، محمود شالویی، مشاور وزیر فرهنگ، کاظم نظری، مدیر کل اداره هنرهای نمایشی و جمعی از مدیران هنری در و البته شبیه خانان عرصه تعزیه روز شنبه 19 شهریور ماه از ساعت 18 در تماشاخانه سنگلج برگزار شد. در ابتدای این مراسم محمود فرهنگ، دبیر 12 دوره سراسری و اولین رویداد بین المللی صاحب دلان، ضمن تسلیت 40 حسینی در سخنرانی گفت امسال از شبیه خانان شهر تهران برای اجرا به مدت 10 شب در فضای تئاتر شهر دعوت کردیم و اجراهای خوبی دیدیم که اتفاق قابل تأملی برای شبیه خانی کشور ماست. او ادامه داد بسیار خوشحالم از اینکه در استمرار 6 ماهه تئاتر صاحب دلان، تعزیه هم فرصتی برای توجه جدی پیدا کرد. دبیر 12 دوره سراسری و اولین رویداد بین المللی صاحب دلان افسود ما تلاشمون اینه که تعزیه مانند دیگر هنرهای ایرانی به موزه سپرده نشه. بزرگان تعزیه به رحمت خدا میرن و همه تخصص و تجربهشون رو به همراه خودشون میبرند. فرهنگ با پیشنهاد تأسیس یک دانشکده تعزیه برای علمی شدن این هنر گفت اگر در شورای عالی انقلاب فرهنگی زمینه‌ها آماده بشه و با وزیر علوم صحبت بشه، به دلیل وجود توانایی و حضور دوستانی که در زمینه تعزیه پژوهش کردند، این هنر برای نسل‌های بعد به یادگار میمونه. ایشون ادامه دادن تعزیه باید جهانی بشه. کشورهای مختلف به دلیل ساختار بسیار غنی این نمایش، بسیار غنی این نمایش واقعا، تمام عیار خیلی دوستدار اون هستند. امیدوارم وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هم پیشنهاد جهانی شدن تعزیه رو مد نظر قرار بده. ما هم به دنبال اون هستیم که به صورت جدی برای حضور نسل جدید به تعزیه تلاش کنیم. محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بخش دیگر آیین نکوداشت شبیه خانان درباره تعزیه گفت تعزیه از هنرهای دینی و اصیل کشوره و نقطه ای از ایران عزیز وجود نداره که در طول سال رنگ هنر تعزیه به خودش نبینه. از این جهت هنر تعزیه رویدادی کم نظیر در عرصه فرهنگ و هنر به شمار میره. ایشون هم ادامه دادن که هر سال در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در کنار دسته های عزاداری، هنر تعزیه به عنوان فصلی جداگانه از عزاداری به حیات خودش ادامه داده و با وجود تغییر نسل ها و ذائقه ها و وجود روش های نوین نمایشی، همچنان به عنوان هنر اصیل در روح و جان مردم عزیز ایران نفوذ کرده که این مسئله از گره خوردن این هنر دینی با نام مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شهدای کربلا سرچشمه میگیره. خیلی خیلی به نظرم اتفاق خوبی بود برگزاری این رویداد و پیشنهادی راجع به تشکیل یک دانشکده تعزیه میتونه خیلی درخشان باشه. اینکه هنر تعزیه و ساختار روایی و قواعدی که در اون وجود داره، علاوه بر رویه و در واقع بخش دینی که داره، چقدر تئاتریه، چقدر حائز ویژگی های نمایشیه. صحبت هایی که در مقاله ها، در پایان نامه ها و کنفرانس های بسیاری در موردش صحبت شده و خب خیلی از هنرمندان مهم جهان در تاریخ با اومدن به ایران و دیدن تعزیه هم ازش گرته برداری کردن، از ساختارش، از قواعدش، و هم خیلی ابراز علاقه نشون دادن و این نشون میده که تعزیه چقدر میتونه ظرفیت داشته باشه برای اینکه مثل خیلی از هنرهای دیگه، مثل کابوکی شرقی ها، مثل خیلی از گونه های نمایشی که در هند هست یا هر جای دیگه جهان که تونستند اون رو به جهان معرفی بکنن، ما هم هنوز میتونیم تعزیه رو بیشتر از این، نمیگم اصلا نمیشناسنش کشورهای دیگه و جهان هنرهای نمایشی، ولی بیشتر از اینها میشه تعزیه رو معرفی کرد و جهانیش کرد. با این امید ساعت 9:40 رو به شما معرفی میکنم و در واقع اعلام میکنم و ازتون میخوام که همچنان همراه پرانتز خبر باشید. علیرضا بختیاری گفته من دیروز رفتم تئاتر و حاصل تلاش چندین ماهه هم دانشگاهی هام رو دیدم و بسیار لذت بردم. علیرضا بختیاری من معلومه که تئاتر میخونه و خب خیلی از دانشجوهای خوب کشورمون در دوران تحصیل هم ممکنه که نمایشی رو روی صحنه ببرند و دعوت کنن از همکلاسیاشون که اونو ببینن. علیرضا ممنونم از تو، برات آرزوی موفقیت میکنم. به 30075 ازتون خواستم که در مورد اتفاقای خوب دیروز در ابتدای امروز فکر کنید و یاداوریش کنید و به ما هم بگین. لطفا همچنان این کار رو انجام بدید، ما هم حتما در فواصل بازم میاییم سراغ پیامک ها. خب بریم سراغ محمد رضا ایمانیان عزیز که قراره از پی او وی خودش به ما چند تا موضوع رو بگه و ما هم بفهمیم که آقا قضیه از چه قراره از پی او وی محمد رضا ایمانیان. سلام، صبحت بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب رادیو نمایش. امیدوارم هر جا کسی سالم و سلامت باشید، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین آقای محمد رضا ایمانیان عزیز و مشتاق و شنونده شما هستیم.
خواهش میکنم، ممنون از شما. و خب ما در آستانه روز ملی سینما هستیم، 21 شهریور ماه روز ملی سینما هست در تقویم ملی کشورمون. شاید این سوال پیش بیاد که در روز 21 شهریور ماه چه اتفاق مهمی افتاده که این روز رو به عنوان روز ملی سینما تعیین کردن. چه اتفاقی در عرصه سینما افتاده؟ باید بگم که وقتی تبرک میکنیم اتفاقات و رویدادهای مختلف سینمایی رو از بد به ورود سینما به کشورمون و دوربین فیلم برداری در اسب کشورمون که به نوعی حال البته بهش میگفتن سینماتوگراف، میبینیم که در روز 21 شهریور ماه هیچ اتفاق خاصی بر سینما نیفتاده، اما به هر حال این روز رو به عنوان روز ملی سینما اعلام کردن و شاید مهمترین اتفاقش هم همین باشه که 21 شهریور در تقویم ملیمون به این نام مشخص شده. اما خب فکر میکنم در آستانه این روز سینما ایران موفقیت بسیار خوبی رو کسب کرد، اون هم کسب سه جایزه از 79 جشنواره فیلم ونیز که خب فیلم جنگ جهانی سوم به کارگردانی هومن سیدی موفق شد که جایزه ویژه بهترین فیلم در بخش افق‌ها رو در اسب دریافت بکنه و همچنین محسن تنابنده بازیگر این فیلم هم توانست جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم ونیز رو دریافت بکنه، فیلمی که فکر میکنم خوش درخشید و حالا میتونه یکی از شانس های مهم معرفی به آکادمی اسکار باشه، گرچه که هنوز ما یه چیزی حلوش 40 روز دیگه فرصت داریم برای اینکه نماینده سینما ایران در آکادمی اسکار رو معرفی کنیم و حالا فیلم جنگ جهانی سوم هم با جوایزی که کسب کرد میتونه یکی از شانس های مهم معرفی باشه. اما موزه سینما هم برای روز ملی سینما برنامه های متنوعی داره. یکی از مهمترین برنامه هایی که قرار هست برگزار بشه نمایشگاه پوستر فیلم های مختلفی هستش که در سینما ایران اکران شده از سالهای گذشته تا بدین روز. مثلا پوستر فیلم مادر ساخته زنده یاد علی حاتمی، اوهاپا ساخته ساموئل خاچکیان، اجاره نشین های آقای مهرجویی، بازمانده زنده یاد سیف الله داد، کفش های میرزا نوروز آقای محمد متوسلانی و همچنین ناخدا خورشید ساخته استاد ناصر تقوایی در کنار پوستر فیلم حکم مسعود کیمیایی و بسیاری آثار متنوع دیگه مثل رنگ خدا ساخته مجید مجیدی، دوئل ساخته احمد رضا درویش و بسیاری از پوستر آثار دیگر قرار هست در این نمایشگاه به نمایش در بیاد که در محوطه باز ایوان شمالی مجموعه موزه سینما به نمایش گذاشته میشه و برای عموم هم آزاد هست. علاقمندان میتونن از 21 شهریور ماه به مدت 5 روز این نمایشگاه پوستر رو ببینن. برنامه‌های متنوع دیگری هم موزه سینما داره، به طور مثال هماهنگی صورت گرفته از طرف بنیاد خیریه دست‌های مهربان که وظیفه در اصل حمایت از کودکان بد سرپرست یا بی سرپرست رو بر عهده دارن که امروز به مناسبت روز ملی سینما به باغ موزه سینما میرن، از موزه سینما دیدن میکنن و بعدن برای این کودکان بین رده سنی 5 تا 10 سال فیلم پسر دلفینی در اکرام میشه که فکر میکنم حرکت بسیار قشنگی بود از طرف هم موزه سینما هم بنیاد خیریه دست‌های مهربان که بچه‌ها رو هم شریک کردن در روز ملی سینما. اما یه سری هم بزنم به حوزه تئاتر. جناب رنجمن میدونید که ما در طول این 2-3 سالی که درگیر شرایط کرونا بودیم برخی از مراکز فرهنگیمون نتونستن به حیات خودشون ادامه بدن و تعطیل شدن، اما روز گذشته خبر بسیار خوبی منتشر شد و اونم این که یکی از مهمترین سالن‌های تئاتر خصوصیمون که در طول این مدت نتونسته بود به فعالیت خودش ادامه بده دوباره به چرخه اجراها داره برمیگرده. تئاتر مستقل تهران در 2 سال اخیر تعطیل بود، اما مصطفی کوشکی مدیریت این مجموعه اعلام کرد که با نامی جدید در اصل این مجموعه میخواد فعالیت خودش رو دوباره شروع بکنه بعد از 2 سال تعطیلی و به عنوان خانه مستقل تهران در اصل به فعالیت خودش ادامه خواهد داد.
آدرس هم تغییر کرده تا جایی که میدونم یا نه؟
بله. مکانش رو هم تغییر کرده در اصل به محدوده خیابان کریم خان، خیابان خردمند شمالی نقل مکان کرده و حالا قرار هست در شاخه های دیگر مثل حتی فیلمسازی فیلم کوتاه و همچنین آموزش هم فعالیت های خودش رو گسترش بده که خب فکر میکنم اتفاق بسیار خوب و جالب توجهی برای عرصه تئاتر باشه. اما نمایش سوم ماه می به نویسندگی و کارگردانی سعید حسندو هم از امروز اجرای خودش رو در تماشاخانه ایران شهر شروع میکنه که خب سعید حسندو یه مدتی هم بود که پیگیر کسب مجوزش بود که خدا رو شکر مشکلش برطرف شد.
با دادا شروع کرده بود این نمایش رو، با اسم دادا.
بله
اسمش دادا بود.
بله در میان فاطیما بهارمز، پاشا رستمی، وحید منتظری در کنار توحید نوروزی، مجتبی پیرزاده، فرانک کلانتر، سهیل سایی، امیر نوروزی و اشکان دلاوری از جمله بازیگران این نمایش هستند که قرار هست در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه بره که براش آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که بتونه در جذب مخاطب موفق عمل بکنه و یک نگاه یه مقداری مفصل‌تری هم داشته باشیم به مجموعه تئاتر شهر. خب روز گذشته آماری منتشر شد از استقبال مخاطبین از مجموعه تئاتر شهر که اون همونطور که پیش بینی میشد نمایش پدر به کارگردانی آرمند دشتارای موفق شده تا الان چیزی در حدود 5601 تماشاگر رو جذب بکنه و فروش معادل 756 میلیون تومان داشته باشه. نمایش شفیره به کارگردانی مهدی شاهپیری هم از 14 شهریور اجرای خودش رو آغاز کرده و با بلیت 80 هزار تومان و مجموع 5 اجرایی که تا الان داشته چیزی در حدود 382 تماشاگر رو تونسته جذب بکنه و فروش 25 میلیون تومان رو داشته. یه نگاهی وقتی به آمار رقم فروش با تعداد مخاطب میندازیم کاملا برامون واضح میشه که یه مقداری احتمالاً بلیت های تخفیف دار و حتی بلیت های مهمان بیشتر از بلیت های تمام بها بوده و این نشون میده که میزان استقبالمون خیلی استقبال خوبی نبوده. و البته جناب رنجمن یک رویه به نظر من دیگه حالا در بین خود اهالی تئاتر رویه اشتباه این که ما وقتی میدونیم شرایط جذب مخاطب چگونه هست از گروهی که همکارمون محسوب میشه توقع بلیت مهمان داریم، خاطرم هستش که یک آماری یک بار از تئاتر شهر منتشر شد، نمایشی که در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفته بود، چیزی در حدود 10,000 نفر مخاطب و نمایش دیده بودن، اما در حدود 9,800 نفرشون با بلیط مهمان کار رو دیده بودن.
مهمونی بوده، تئاتر نبوده.
بیشتر مهمونی و دور همی بوده در. ولی اینکه خود همکاران تئاتری وقتی میرن کار همکاران خودشون رو میبینن لزوما توقعی حتما بلیط مهمان دارن، فکر میکنم که حداقل دیگه ما خودمون که باید هوای خودمون رو داشته باشیم، شرایط تئاتر رو میدونیم، جذب مخاطبش رو میدونیم.
آره.
یه مقداری فکر میکنم باید با مناعت طبع بیشتری به همکاران خودمون توجه بکنیم. و البته که من شب گذشته شاهد بودم در یکی دو تا از سالن‌های تئاتری که حضور داشتم، یک رویه خوبی داره راه میفته، این که در انتهای نمایش خودشون نمایش یکی همکار دیگر رو در سالن دیگری دارن معرفی میکنن. پیشنهادی که فکر میکنم در برنامه پرانتز باز چند سال پیش خودم مطرح کردم، این که باید این تبلیغ سینه به سینه در از بچرخه، شاید تماشاگری که به ایران شهر میان اصلا ندونه تماشاخانه سنگلج کجاست.
بله.
و من خودم شاهدش بودم، یا بالعکسش، این که تبلیغ بشه، اثر همکار خودمون رو معرفی بکنیم، نه هزینه بر هست برای گروه های نمایشی، نه لازم هست کاغذ مصرف بشه و تراکتی چیزی پخش کنیم، و اتفاقا اگر از زبان یک هنرمند چهره هم حتی مطرح بشه میتونه تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه. من خاطرم هست آقای پارسا پیروزفر در اجرای سنگ در جیپایش هر شب نمایش دیگری رو تحت عنوان مضحکه دوست‌ها در تماشاخانه سنگلج معرفی می‌کردن و به شدت تاثیر داشت روی جذب مخاطب نمایش سنگلج، و مخاطبین که از ایران شهر میومدن بیرون با خودشون داشتن زمزمه میکردن، شاهد بودم که میگفتن سنگلج کجاست، ای آقای پیروزفر بریم حتما ببینیم، و این خودش تأثیر میذاره. امیدوارم این رویه در باقی نمایش هم اتفاق بیفته. و خبر نهایی من باز در مورد تئاتر شهر بگم که آقای طاهری مدیریت مجموعه تئاتر شهر وعده ای دادن، و اینکه ظاهرا قرار هست یک بودجه مستقل برای بازسازی داخلی مجموعه تئاتر شهر در نظر گرفته بشه. ظاهرا نامه‌نگاری های از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته، یک بودجه 40 میلیاردی در نظر گرفته شده برای چند ساختمان مختلف از جمله خانه تئاتر، تماشاخانه سنگلج، اداره تئاتر. اما آقای طاهری گفتن که در حال پیگیری هستن تا این بودجه که سقفش 40 میلیارد تومان هست به همین میزان اختصاصا برای تئاتر شهر در نظر گرفته بشه. یه سری کردن جان رنج به راهروهای داخلی مجموعه تئاتر شهر میزنیم، خب ما همچنان مشکلات عدیده‌ای داریم در اونجا.
بله.
فرسودگی بسیار از سخت افزاری که وجود داره با وجود بازسازی هایی که در طول چند سال مختلف صورت گرفته، و بذارید یک شخصا به عنوان یک تئاتری یک گله بکنم، ما بهترین زمان از نظر حالا تعطیلیش که بهترین نبوده، ولی بالاخره میگن توفیق اجباری بوده.
آره.
ما شرایط کرونایی داشتیم، سالن ها تاثیر بود، چیز در حدود 2 سال فرصت داشتیم، دست به هیچ کاری نزدیم، ولی حالا که یواش یواش داره یه مقدار رونق میگیره، طبیعتا این بازسازی ها اگر بخواد شروع بشه دوباره در روند اجراها ممکنه شاید در بخششون اختلال هایی به وجود بیاد. البته که در بخش سالن ها عمده بازسازی ها به تازگی انجام شده، اما 2 سال فرصت طلایی بود از منظر اینکه سالن ها تعطیل بودن و میشد این بازسازی ها رو انجام داد، بودجه ها رو مصوب کرد، تخصیص پیدا کنه بودجه ها. اما این فرصت رو از دست دادیم. امیدوارم فقط روی کاغذ این بودجه ها مصوب نشه، به مرحله تخصیص هم که میرسه خلاصه آب نره. ما 40 میلیارد مصوب میکنیم، ولی چیزی که در نهایت تخصیص پیدا میکنه مثلا ممکنه به 20 میلیارد هم نرسه، کمان که بودجه تئاتر هم کلیت تئاتر هم همین گونه است. روی کاغذ رقم ها چیز دیگری است، اما به مرحله تخصیص که میرسه
صفرش جا میمونه،
ضعیف و نحیف میشه خلاص.
صفرشو نمیارن با خودشون توی مراکز فرهنگی فکر میکنم.
ولی واقعا نیازمنده هست جامعه ما که واقعا توجه جدی بشه. ما حتی در تماشاخانه ایران شهر، در مجموعه سنگلج، در بسیار از فرهنگ سراهای خودمون از نظر سخت افزاری دچار فرسودگی هایی هستیم، حتی با وجود بازسازی هایی که شده. شما همین الان یک سری به تماشاخانه ایران شهر بزنید تقریبا دسته صندلی سالم نمیبینید اونجا،
با اینکه اینقدر نسبت به مثلا تماشاخانه هایی مثل تئاتر شهر نوسازتره، ولی اصلا توجهی نمیشه.
نوسازتره، ولی خب به هر حال استفاده میشه، در طول زمان مستهلک میشه.
بله.
تف سالن ها معمولا به واسطه هر نمایش ممکنه ادواتی گذاشته بشه، دکور صحنه ها ممکنه آسیبی بزنه و رسیدگی مداوم میخواد. من خاطرم هست بعد از 2 سال شرایط کرونایی وقتی نمایش سگک رو خودم در تماشاخانه ایران شهر به عنوان بازیگر روی صحنه داشتم، تا 1 هفته بعد از اجرای ما همچنان سیستم تهویه مشکل داشت.
بله.
من وان میکردم بودجهش تازه رسیده، یعنی 2 سال تعطیلی سالن وقت خوبی نبود. وقتی تازه سالن باز میشه یادمون میفته که اینجا مشکل داره، اینجا رو باید درست کنیم، اینجا رو اصلاح کنیم. امیدوارم که واقعا یک بار برای همیشه ما رسیدگی جدی به وضعیت سالن هم بکنیم و مستمر باشه این رسیدگی ها، که یه مقطعی یه پولی تزریق بشه، یه کارهای انجام بشه و دوباره رها بشه و دوباره روز از نو روزی از نو خودش.
کاملا موافقم. خیلی ممنونم از شما محمد رضا ایمانیان عزیز، دغدغه‌مند. و خود من هم واقعا خیلی موقع محمد رضا هرس میخورم، مثلا نمیدونم چیکار باید بکنم، ولی خب دیگه باید امیدوار بود و تلاش هم البته کرد که این تغییرات اتفاق بیفته. ما هم داریم به نوبه خودمون به قول معروف تلاشمون رو میکنیم که این تأثیر رو بذاریم با همین گپ و گفتهی که روی آنتن زنده رادیو نمایش راجبشون انجام میشه. محمد رضای عزیز صبحت بخیر باشه، تا فردا با تو خداحافظی میکنیم.
ممنون و متشکر از شما، روزتون خوش، صبحتون بخیر و خدا نگهدار.
خداحافظ. ممنونم که پرانتز خبر امروز رو هم میشنوید. بذارید در پایان در رابطه با ارکستر ملی هم موضوعی رو مطرح بکنم و بعد از اون با شما خداحافظی بکنیم، با توجه به این موسیقی شنیدنی با حال و هوای ایرانی که زیر صدامون داریم میشنویم. ارکستر ملی ایران دهه اول مهر ماه و به مناسبت هفته دفاع مقدس همراه با خاطره ها رو در تالار وحدت روی صحنه میبره. به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی، از اسامی آثار برگزیده مجید انتظامی به همراه پوستر رویداد موسیقایی همراه با خاطره ها رونمایی شد. توی این رویداد برگزیده آثار مجید انتظامی به رهبری خود ایشون پس از 1 دهه دوری از صحنه اجرا میشه. سمفونی حماسه خرمشهر، از کرخه تا راین، آژانس شیشه‌ای، بوی پیراهن یوسف، دیوانه ای از قفس پرید، آرزوی بزرگ، جایی برای زندگی، شیخ بهایی و دوئل قطعات این اجرا هستند. این در حالیه که اجرای قطعه سمفونی خرمشهر به شکل کامل برای نخستین بار صورت میگیره. این رویداد ارکستر ملی ایران با ترکیبی از سازهای ایرانی کلاسیک، خاطرانگیزترین آثار مجید انتظامی رو قراره توی این رویداد بنوازند. گروه کر بنیاد رودکی به رهبری رازمیک اوهانیان ارکستر ملی ایران رو در این اجرا همراهی میکنه. رویداد موسیقایی همراه با خاطره ها از 6 تا 8 مهر ماه ساعت 21 در تالار وحدت و با همکاری مشترک بنیاد رودکی، انجمن موسیقی ایران و دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا میشه. برای تهیه بلیت این کنسرت هم میتونید به ایرانکنسرت.com تشریف ببرید و تهیه بکنید. به نظرم خیلی خیلی میتونه جذاب و دیدنی و شنیدنی باشه. خیلی ممنونم از این که امروز هم همراه پرانتز خبر بودید. دیگه فرصت نداریم، در اینجا با شما خداحافظی میکنم و ازتون میخوام که تا فردا تمام حسای خوبی که میتونید رو تجربه بکنید تا فردا یادآوریشون کنیم. خدا نگهدار. Thank you.